صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
من و تو با صدای لیلا فروهر. شنوندگان عزیز، به ساعت دوم برنامه ما از رادیو اروپای آزاد گوش میکنید. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران میگوید فساد از موانع مهم رونق اقتصادی است و با عوامل فساد باید برخورد جدی کرد. آقای خاتمی ساختار اقتصادی موجود ایران را از عوامل پیدایش فساد میداند. مدتی است که بحث درباره فساد اقتصادی در ایران به موضوع روز تبدیل شده است، هرچند که گفته می شود شماری از متهمان به سوء استفاده از اموال عمومی همکنون در بازداشتند، اما سیاست قوه قضاییه در کارزاری که به عنوان مبارزه با فساد اقتصادی را آغاز کرده است هنوز روشن نیست. ریشه های پیدایش فساد مالی و راهکارهای مبارزه با آن موضوع گزارشی است از همکار ما فریدون زرنگار در گفتگو با یک نماینده مجلس، دو کارشناس اقتصادی و یک روزنامه‌نگار.
محمد خاتمی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه از اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی به عنوان یک عامل مهم در پیشگیری از فساد نام برد و راه اصولی مبارزه با فساد را از بین بردن زمینه‌های وقوع آن دانست. در سفر خود به سمنان نیز محمد خاتمی بسته بودن جامعه را یکی از عوامل پیدایش فساد دانست و گفت دموکراسی در عرصه اقتصاد و توسعه مردم سالاری از راه‌های مهم جلوگیری از فساد است. مبارزه با فساد اقتصادی در حال حاضر در ایران به موضوع روز تبدیل شده و مقامات مختلف به مناسبت‌های گوناگون بر لزوم مبارزه با فساد تأکید می‌کنند. برای بررسی ریشه‌های فساد اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن، پای صحبت یک نماینده مجلس، دو کارشناس اقتصادی و یک روزنامه‌نگار نشسته و در آغاز از دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در تهران، از عواملی می‌پرسم که به فساد اقتصادی دامن زدند. دکتر علی رشیدی:
مسئله فساد اقتصادی تنها ناشی از وضعیت و عوامل اقتصادی نیست. در هر جامعه‌ای که فساد وجود داره، در وهله اول منشأ اون، من فکر می‌کنم، نظام سیاسی و نظام توزیع قدرت در جامعه هست که در واقع بسیاری از تنگناها و عوامل رو کنار میزنه و میتونه در اون جامعه نقش داشته باشه. البته روشن نبودن قوانین و همینطور نابسامانی های اجتماعی، وضعیت تورم، فشارهای اقتصادی بر جامعه، بیکاری و عوامل دیگه و مخصوصاً مقررات مالی و پولی در کل این مسائل نقش داره.
محمد شاهی عربلو نماینده و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این نکته که ایران تنها کشوری نیست که فساد در آن وجود دارد، ساختار اقتصادی موجود را یکی از عوامل مهم پیدایش فساد ارزیابی می کند.
فساد اقتصادی در حقیقت مختص کشور واحدی نیست. در همه کشورها کم و بیش این فساد مالی وجود داره. منتها در ایران تلاش بر این هست که این مفسده اقتصادی به صفر برسه و یک عدالت اقتصادی که از احکام اسلامی است در ایران جاری و ساری بشه. در این راستا ما مفاسد اقتصادی در ایران رو نشأت گرفته از دو علت مهم میدونیم. یکی از اونها همون است که ریاست محترم جمهور اشاره کردن که ساختار اقتصادی کشور ما بعد از انقلاب و با توجه به حرکت‌های مهمی که در کشور بوده، مسئله مبارزات ایرانیان، مسئله انقلاب ایران، همه اینها مسائلی بود که مسئولین و کشور را از پرداختن به اصلاح ساختار اقتصادی در مسیر عدالت اقتصادی مشغول کرده و فرصت مناسبی که بشه ساختار را به سوی عدالت اقتصادی کشوند و خطاهای اقتصادی را به صفر رسوند پیش نیامد. دلیل دوم در فساد اقتصادی مسئله نظارت مجلس و مردم هست که بایستی مجلس نظارت خودش رو برای مسائل مالی قوای دیگر بیشتر کنه و با اصلاح حدود اختیارات نظارتی مجلس و همینطور نظارت مردم میتونه در کم کردن فساد اقتصادی سهیم باشه که میتونه یکی از ابزار مهم نظارت مردم، نمایندگان مردم و همینطور مطبوعات آزاد در کشور باشه.
به باور دکتر کامران دادخواه، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در ایالت بوستون آمریکا، اقتصاد دولتی منشأ فساد است، هرچند نبود شفافیت سیاسی و اقتصادی هم در پیدایش این فساد سهیمند.
به نظر بنده و بر اساس مطالعاتی که دیگران در کشورهای دیگه کردن، در درجه اول خود دولت اسباب فساده، یعنی این مقررات عجیب و غریبی که انجام میده و اینکه اجازه نمیده که ارزش هر چیزی طبق واقعیت‌های بازار تعیین بشه، این خودش عامل فساده. به عنوان مثال وقتی که ارز در بازار آزاد 800 تومنه و بعضی اوقات افراد با دونستن افراد، یعنی با آشنایی با افراد یا به خاطر ارتباطاتی که دارن اینو میتونن به 175 تومن بخرن، همینجا اساس فساد گذاشته میشه. یعنی اون کسی که تصمیم میگیره که اجازه این فروش رو بده میدونه که حدود 625 تومن داره به اون گیرنده میده. همینطور اجازه های مختلف که برای هر عملی بایستی از دولت گرفت، برای واردات، برای صادرات، برای غیره و ذالک، این خودش در درجه اول عامل اصلی فساده. عامل دوم فساد عدم شفافیته. یعنی علت این که فساد در کشورهای دیگه اتفاق نمیفته این است که یک مطبوعات آزادی وجود داره که اینها نگاه میکنن و اگه کسی بخواد خطایی بکنه این رو نشون میدن و از ترس یک همچه چیزی این ماجرا اتفاق نمیفته. و البته سومین مسئله قوه قضایی است که قوه قضایی ایران به جای اینکه حقوق مردم رو محافظت بکنه مشغول کارهای دیگه ایه. و وقتی قوه قضایی کار خودش رو انجام نده خود اون هم مشوق فساد هست.
محمد رضا بالیده روزنامه‌نگار در تهران نیز همصدا با دیگر کارشناسان ساختار اقتصادی را زمینه پیدایش فساد می‌داند.
ریشه و منشأ فساد اقتصادی برمی‌گرده بیشتر به ساختار اقتصادی و ساختار اداری کشور. علل اصول تجربه نشون میده که در هر سیستم و در هر نظامی هر اندازه که در واقع دخالت دولت در امور اداری، اقتصادی و اجتماعی اون جامعه بیشتر باشه، زمینه‌های بروز فساد هم طبیعتاً بیشتر پدید میاد. طبیعتاً با توجه به اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور ما یک اقتصاد کاملاً دولتیه و بخش خصوصی و غیر دولتی در اون اونقدر ناچیز و کم وزنه که اساساً به حساب نمیاد، طبیعتاً در چنین شرایطی زمینه‌های بروز فساد اقتصادی بسیار بسیار گسترده و وسیعه. من بیشترین عامل رو همین به اصطلاح دولتی بودن امور و دولتی بودن اقتصاد میدونم.
اما تا چه حد میتوان کارزار در جریان برای مبارزه با فساد اقتصادی را جدی و کارا ارزیابی کرد؟ دکتر علی رشیدی مبارزه با فساد در ایران را چه در گذشته و چه در حال فصلی ارزیابی می‌کند، زیرا به گفته ای وی در جوامع مانند ایران مبارزه با فساد به دو دلیل تاکنون نتیجه دلخواه را نداده است.
موضوع فساد در ایران و مبارزه با فساد در ایران همیشه فصلی بوده، یعنی اگر به قبل از انقلاب هم برگردیم تقریبا هر 10 سالی این مبارزه حرفش اقلا پیدا شده، ولی در بعد از انقلاب تقریبا از 1370 و روشن شدن مسئله توزیع درآمد و اختلاف درآمد طبقات پایین با بالا برگشته به همین مسئله فساد، ولی هرگز جوامع به حساب آسیایی مخصوصا جامعه مثل ما نخواستند که واقعا با فساد مبارزه بشه به دو دلیل. یکی این که حکومت هرگز نمیخواد به عمق فساد پی ببره، به دلیل این که باعث بیابرویی خودش میشه و این فساد در تحت لوای حکومت و در دوران یه حکومت به وجود آمده. عامل دوم که مبارزه با فساد رو صرف نمی کنه اون این است که این کارکرد ناقص همین نظام اقتصادی هم مربوط به وجود فساده که مثل روغن موتور باعث کار کردن موتور میشه و از اصطکاک جلوگیری میکنه. یعنی اگر شما میخواید فساد رو حذف کنید خیلی زود بسیاری از کارها میخوابه و انجام نمیشه یا به عقب میفته. این دو دلیل باعث میشه که خب موضوع همیشه فصلی باشه. حالا اگر به این دو دلیل شما مسائل سیاسی رو هم اضافه بکنید، باز اون خودش مسئله رو چکار میکنه؟ مشکل تر میکنه.
با توجه به همین تجربه هاست که بسیاری از صاحب نظران اوضاع ایران کارزار مبارزه با فساد که در حال حاضر از سوی قوه قضاییه دنبال میشود را ابزاری برای تصفیه حساب‌های سیاسی ارزیابی می‌کنند. محمد شاهی عربلو نماینده مجلس شورای اسلامی جناحی قلمداد کردن مبارزه با فساد را وسیله‌ای برای جلوگیری از مبارزه با آن ارزیابی می‌کند.
اونایی که مسئله مبارزه با فساد اقتصادی رو ابزاری برای کوبیدن جناح‌ها می‌دونند، در حقیقت همونهایی هستند که میخواهند مسئله مبارزه با فساد اقتصادی را یکی از مطالبات مهم مردم، یکی از فرامین مؤکد رهبر معظم انقلاب هست، او رو اون رو سیاسی کنند و دستگاه‌های قضایی و رسیدگی کننده را در رسیدن دقیق به این مسئله کند کنند. و الا اون چه که الان در ایران اتفاق افتاده و مسائلی که تر شده قطعا نشانگر این هست که موضوع جناحی نیست، بلکه قوه قضاییه در راستای برآورده کردن عمده‌ترین، یکی از عمده‌ترین مطالبات مردم و یکی از ضروریات کشور، یعنی سالمسازی اقتصاد و مبارزه با فساد اقتصادی در کشور هست.
اما دکتر علی رشیدی تبلیغات مبارزه با فساد در حال حاضر را تعجب انگیز می داند، زیرا این خطر وجود دارد که این پدیده به عنوان وسیله برای اخلال در کار دولت درآید.
مسئله مبارزه با فساد الان در این دوره خیلی تعجب آوره، به دلیل اینکه هم گریبان تعدادی از آقازاده های وابسته به حاکمیت رو گرفته و تعدادی از اینها در زندان هستند و در این حال هم به عنوان یک حربه سیاسی در توسط قوه قضاییه در مقابل دولت مطرح شده که میتونه در واقع در کار دولت اخلال ایجاد کنه و در واقع جلوی یه سری از تحولات رو بگیره. بنابراین این خود این پدیده خیلی عجیبیه. من فکر میکنم که ممکنه مثلا چند نفر رو بگیرن و خب یه مقدار از اسرار مگو به قول معروف فاش بشه، ولی این مبارزه با فساد نمیتونه باشه، نمیتونه دوام داشته باشه، به دلیل اینکه مبانی صحیح در واقع مدیریتی و مبارزه با اون فراهم نشده و اون یه کاریست که خودش یه کار تحقیقاتیه، کاریست که احتیاج به تیم پاک صحیح العمل داره، نه اینکه خب ایده‌ای که ممکنه کار مبارزه با فساد بخواد شروع کنن در حالی که هزاران سوال ممکنه در مورد خود اونها، خانواده‌هاشون، افراد وابسته به اونها مطرح باشه.
دکتر کامران دادخواه نیز کارزار قوه قضاییه برای مبارزه با فساد اقتصادی را به دلایلی جدی نمیگیرد.
سالهای ساله که دولت ایران، حالا چه در رژیم جدید چه رژیم قدیم، میخواسته با فساد مبارزه کنه و قضیه شوخی، برای اینکه به قول مولوی ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. در درجه اول اگه کسی میخواد با فساد مبارزه بکنه باید از بالاترین مقام ها شروع بکنه. الان کسانی هستن که در بالاترین مقام های ایران نشستن و اینا مشهورن، یعنی مردم ایران معتقدن که اینا ثروت های افسانه ای به دست آوردن. اگر قرار مبارزه با فساد بشه اول باید از اونا شروع بشه و در درجه اول این نیستش که برن یک بازرگانی یا یک بیزنسمنی رو بگیرن. برای اینکه شما اگه میخواید مبارزه با فساد بکنید، اولین کسی که باید بگیرید اون مقام دولتی است که از مقامش سوء استفاده کرده، نه بازرگان. اون که گناهی مرتکب نشده که، اگر مرتکب شده به عنوان به حساب شریک جرم بوده. بنابراین این مبارزه با فساد هایی که ما در عمرمون دیدیم راه به جایی نمیبره. اگر واقعا بخوان انجام بدن باید از بالا شروع کنن و از کسانی که اصلا به شهرت دارن به طور خیلی کامل که از موقعیتشون سوء استفاده کردن.
تقریبا کلیه صاحب نظران و کارشناسان مسائل ایران بر این نظر توافق دارند که وجود شفافیت سیاسی و اقتصادی بهترین وسیله مبارزه با فساد است. یکی از ابزارهایی که به شفافیت کمک می‌کند آزادی مطبوعات است. محمد شاهی عربلو بر این باور است که در حال حاضر آزادی مطبوعات در ایران کاملا حاکم است، اما روزنامه‌ها جناحی عمل می‌کنند.
من اعتقادم اینه که در هیچ کشوری به اندازه ایران مطبوعات از آزادی برخوردار نیستند، بلکه مشکل ما در مطبوعات جناحی بودن مطبوعات هست که بایستی فرهنگ مطبوعاتی خارج از جناح‌ها در کشور نهادینه بشه و مطبوعات ولو این که از نظر تفکرات در خط بعضی از تفکرات جناحی باشه، اما در عمل در فارغ از جناحی عمل موقع است که خواهد توانست نظارت آزاد و نظارت مردمی از طریق مطبوعات اثر خودش رو در جامعه بگذاره.
اما محمد رضا بالیده که خود روزنامه نگار است میگوید شاید به طور نسبی در حال حاضر مطبوعات از آزادی بیشتری برخوردار باشند، اما برای رسیدن به آزادی کامل مطبوعات هنوز راه درازی در پیش است.
در حال حاضر مطبوعات ایران نسبت به ده ها سال اخیر در بهترین شرایط شاید قرار دارن به لحاظ آزادی قلم و آزادی بیان، اما توجه داشته باشیم به صورت دنسته در واقع این وضعیت شاید وضعیت آزادی باشه، وگرنه هنوز ترسیدن به یک نقطه مطلوب و ایدئال به نظر من صدها کیلومتر فاصله هست و بسیار از اون نقطه ایدئال دور هستیم. در حال حاضر اگر مطبوعات و یا صاحب قلمی و یا روزنامه نگاری به اون دست از نهادها و سازمانها و افراد و جریاناتی که دارای قدرت خاصی هستند، اگر حتی به نزدیکی اونها وارد بشن و انتقادی صورت بگیره، به راحتی در معرض تهدید و ارعاب و اصلا خدمتون انواع اقسام فشارهای قانونی و غیرقانونی قرار میگیرن. در چنین شرایطی هزینه انتقاد کردن و هزینه در واقع شفاف کردن اوضاع و رخدادهای جاری از سوی روزنامه نگارها بسیار سنگین تمام میشه. طبیعتا در شرایطی که هنوز آزادی قلم و آزادی بیان نهادینه نشده و هنوز امکان ارزم به حضور شما فشارهای غیر قانونی بر روزنامه نگارها وجود داره، طبیعتا در چنین شرایطی مطبوعات به رسالت خودشون نمیتونن عمل کنن.
و دکتر علی رشیدی وجود شفافیت را فراتر از آزادی مطبوعات دانسته و میگوید
آزادی مطبوعات، آزادی رادیو تلویزیون، آزادی اجتماعات، آزادی شهر دادن اون چی که در جامعه میگذره، اینها همه به شفافیت کمک میکنه و از طرف دیگه الزام سازمان ها و تشکیلات به انتشار عملکردهاشون، گزارش ها، ترازنامه ها، صورتحساب سود و زیان، مناقصه ها، مزایده ها، اینها باید اطلاعاتش در اختیار عموم قرار بگیره یا حداقل اونایی که میخوان بتونن به این اطلاعات دسترسی داشته باشن. وقتی که شما یه مناقصه بین المللی رو تبدیل میکنید به مثلا مناقصه محدود، اجازه میدید که دو تا سه تا مقاطع کار فقط در اون شرکت کنن و با تایید فرض کنید وزیر یا یه مقام بالا یکی از اینا رو برنده اعلام میکنید، بعد معلوم میشه که در این کار مثلا کلی فرض کنید سوء استفاده انجام شده یا اون شرایط لازم در نظر گرفته نشده. مثلا در یک مناقصه شما شخصی رو برنده میکنید در حالی که میزان مثلا آهنی که این اعلان کرده برای مصرف خیلی خیلی بیشتر از اون استانداردی است که باید باشه، یا در مصرف آهن دقت میشه یا در مصرف سیمان دقت میشه و پروژه ها با حداقل هزینه انجام میشه در حالی که پولی که دولت پرداخته چندین برابر اون مبلغی است که فرض کنید مقاطع کار هزینه کرده، و یا همینطور امتیازاتی به مثلا مقاطع کاران شما میدید که این امتیازات اگر کس دیگری بود این امکانات رو نخواهد داشت. بنابراین همه اینا از عوامل سوء استفاده و فساد هست.
حال با قبول این پیش‌فرض که اراده برای مبارزه با فساد اقتصادی در نهادهای حکومتی وجود دارد، چه گام‌های عملی برای مبارزه با این فساد می‌توان برداشت؟ دکتر کامران دادخواه برچیدن مقررات دستپاگیر موجود را از پیش شرط‌های مبارزه با فساد اقتصادی می‌داند.
اگر بخواد مبارزه بشه در درجه اول بایستی که این مقررات دستپاگیر دولتی و این یارانه‌ها و این کنترل قیمت‌ها و این یارانه‌های پنهان و این چیزی که اجازه نمیده که بازار به حساب قیمت‌ها رو تعیین کنه، این اول از همه باید برداشته بشه. تا این برداشته نشه و آزادی اقتصادی وجود نشته باشه، ما اصلا معیاری نداریم ببینیم که چه کسی چی کار داره میکنه. وقتی اون اتفاق افتاد، اصل دوم شفافیته. شفافیت به این که شما اجازه داشته باشید هر مقامی رو مورد سوال قرار بدید، یعنی حداقل از طریق مجلس بتونه هر مقامی، هر بنگاهی، هر دستگاه دولتی و غیر دولتی، حالا زیر نظر رهبر، زیر نظر هر کس، این مورد سوال و حسابرسی واقع بشه. و از طرف دیگه مطبوعات آزاد باشن که مطلب بنویسن. در یه مملکتی که نماینده مجلس رو به خاطر حرفی که زده میگیرن در زندان، که شما توجه بفرمایید زمان رضاخان میرپنجم این کارو نکردن که نماینده مجلس رو به خاطر حرفی که تو مجلس زده تو زندان بنزن، تو یه همچین موقعیتی شما شفافیتی ندارین، حسابرسی از کسی نمیشه کرد.
و به نظر دکتر علی رشیدی یکی از امکانهای مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل تیمهای کارشناسی برای بررسی منشأ این فساد است.
اگر بخواد با فساد مبارزه بشه باید تیمهای کارشناسی اقتصادی، حقوقی، حسابداری، مالی، مدیریتی تک تک قوانین و تک تک عملکردهای وزارتخانه‌ها رو مورد بررسی قرار بدن تا ببینن که منشأ فساد کجاها بوده، غیر از البته مقررات خود پولی و ارزی و بانکی که باز اون هم قابل بررسی است. یعنی شما اگر تمام پرونده های مربوط به مبادلات ارزی رو از روز 22 بهمن 57 تا به حال باز بکنید، سرنخ های بسیار زیادی از انواع و اقسام فشارها، تلفن‌ها و نونقرض دادن ها رو میبینید که باعث شده مقادر زیادی اعتبارات واگذار بشه بدون اینکه معیارهای اقتصادی در مورد اونها رعایت شده باشه، یا مقدار زیادی ارز واگذار شده فقط با اعمال نفوذ افراد خاص.
ریشه های فساد مالی و راهکارهای مبارزه با آن، گزارشی بود از فریدون زرنگار که با صدای دکتر علی رشیدی در تهران تمام شد.
تکرار ساعت 4 برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 11 صبح به وقت ایران، 8:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21690، 16 متر 17675، 19 متر 15290 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه بعد از مشروع خبرها گزارش اقتصادی روز رو هم در مورد مسائل اقتصادی ایران خواهیم داشت. در این قسمت از برنامه به امضای قرارداد آتش‌بس 6 ماهه میان دولت سودان و یک گروه اصلی شورشیان در منطقه نوبا در جنوب این کشور می‌پردازیم که گزارشی است از جمشید چالنگی.
پس از 19 سال جنگ میان جنبش مردمی برای آزادی سودان و دولت مرکزی این کشور، طرفین با برقراری آتش‌بسی موقت میان خود موافقت کردند. جنبش مردمی برای آزادی سودان به رهبری جان گرنگ از سال 1983 برای کسب خودمختاری در جنوب سودان علیه دولت مرکزی این کشور می‌جنگد. بیشتر ساکنان جنوب سودان را مسیحیان این کشور تشکیل می‌دهند. عصر شنبه پس از 5 روز مذاکره میان هیئت نمایندگی جنبش مردمی برای آزادی سودان و هیئت نمایندگی دولت این کشور در بورگنستون در سوئیس، طرفین قرارداد آتش‌بسی 6 ماهه را به امضا رساندند که قابل تمدید نیز خواهد بود. این قرارداد آتش‌بس در پی تلاش‌های میانجیگرانه و مشترک دولت‌های آمریکا و سوئیس به امضا رسیده است. قرارداد مذکور شامل جبال نوبا، منطقه مرکزی سودان که عرصه جنگ 19 ساله میان طرفین بوده است، می‌گردد. بر اساس این قرارداد یک هیئت بین المللی احتمالاً از سوی سازمان ملل متحد ناظر بر اجرای قرارداد و رعایت آتش‌بس میان طرفین خواهد بود. همچنین طرفین هیچ مانعی در راه رساندن کمک‌های انسانی و بین المللی به مردم منطقه بر اساس قرارداد مذکور ایجاد نخواهند کرد. با اجرای مفاد این قرارداد، نمایندگان سازمان جهانی صلیب سرخ امکان خواهند یافت که از اسیران دو طرف در منطقه دیدن کنند. جنبش مردمی برای آزادی سودان و دولت این کشور در قرارداد خود متعهد شدند که عملیات مین‌گذاری در منطقه را متوقف ساخته و شرایط جمع‌آوری مین‌های تاکنون کار گذاشته شده در منطقه را نیز فراهم سازند.
شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
علی‌رغم وجود احتمال سرریز شدن دوباره آتشفشان در گمای کنگو، هزاران آواره به این شهر ویران باز می‌گردند. در اثر سرریز آتشفشان در شهر گما تاکنون 45 تن کشته و بیش از 100 هزار نفر آواره گزارش شده است. بیشتر آوارگان به مناطق مسکونی مرز مشترک کنگو رواندا گریختند. امروز فدراسیون صلیب سرخ بین‌المللی و هلال احمر در ژنو خواستار کمک‌های بین‌المللی برای رساندن آب آشامیدنی و خدمات درمانی به آوارگان آتشفشان کنگو شدند. به عقیده این سازمان‌ها تنها 800 هزار دلار کافی است تا کمک‌های اولیه این صدها هزار بی خانمان تأمین شود. یک هلیکوپتر نظامی آمریکا در کوهستان‌های شمال افغانستان سقوط کرد. در جریان این حادثه 2 تن از 7 سرنشین نظامی این هلیکوپتر کشته و 5 سرنشین دیگر زخمی شدند. این هلیکوپتر از پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل پرواز کرده بود. به گفته جیمز جارویز از فرماندهان ارتش آمریکا در قندهار، برای تشخیص دقیق علت این حادثه هنوز زمان لازم است. در دیدار حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان با مسئولان حکومت عربستان سعودی، عربستان تعهد داد که 20 میلیون دلار مقدمتاً به افغانستان کمک کند. عربستان سعودی نخستین توقفگاه سفر حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به چند کشور آسیا و نیز به آمریکا بوده است. عربستان به همراه امارات و پاکستان یکی از 3 کشوری بوده است که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می‌شناخت. حامد کرزای از عربستان راهی توکیو شد تا در اجلاس بین‌المللی کمک به بازسازی افغانستان شرکت کند. در پاکستان یک عضو فعال لشکر طیبه به اعدام محکوم شد. لشکر طیبه از شمار گروه‌های مسلح اسلامی طرفدار پاکستان و فعال در کشمیر بوده است که مورد اتهام دولت هند در پیوند با حمله مسلحانه به پارلمان هند در ماه گذشته است. آن حمله که 14 کشته به جا گذاشت، انگیزه ی آغاز آرایش سنگین نظامی هند و پاکستان در مرزهای مشترک کشمیر شد. امروز مسئولان پلیس و زندان ملتان در پاکستان حکم اعدام شوکت حیات از فعالان لشکر طیبه را در زندان به او ابلاغ کردند. شوکت حیات که قرار است سه‌شنبه آینده اعدام شود، متهم است که در قتل 2 مأمور پلیس در سال 94 میلادی در پاکستان دست داشته است. رئیس جمهوری پاکستان تعهد داده است که مبارزه همه جانبه ای را با گروه‌های بنیادگرای منسوب به تروریسم به پیش برد. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد جمعه و شنبه آینده در ایران خواهد بود. آقای آنان قرار است با مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران درباره اوضاع منطقه و به ویژه افغانستان دیدار و گفتگو کند. دبیرکل سازمان ملل فردا در اجلاس بین‌المللی کمک به بازسازی افغانستان که با شرکت نمایندگان 60 سازمان دولتی و 30 سازمان غیر دولتی در توکیو برگزار می‌شود شرکت می‌کند و سپس به افغانستان، پاکستان و ایران سفر خواهد کرد. گفته می‌شود که آقای آنان می‌کوشد برای تضمین تثبیت ثبات و امنیت افغانستان، حکومت‌های ایران و پاکستان را به همکاری نزدیکتر فرا بخواند. ماریوس دو گای فورتمن، نماینده برنامه غذارسانی سازمان ملل متحد در ایران، میگوید علی‌رغم اختلافات سیاسی که بین دولت‌های ایران و آمریکا وجود دارد، این دو کشور در زمینه کمک به افغانستان با یکدیگر همکاری نزدیک دارند. بنا به گفته نماینده برنامه غذارسانی سازمان ملل در ایران، تنها در 2 روز گذشته 65 هزار تن آرد آمریکا از ایران به افغانستان رفته است. این محموله در کامیون‌هایی با نام و نماد آمریکا حمل می‌شد. جریان کمک‌های غذایی آمریکا که از ایران به افغانستان می‌رود، از طریق بندر بوشهر و بندر عباس طی 2 ماه گذشته جریان داشته است. پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان از اسرائیل و فلسطینیان خواست تا مذاکرات صلح را از سر بگیرند. اظهارات امروز پاپ 1 روز پس از تعطیل شدن رادیو و تلویزیون دولت خودگردان فلسطین توسط ارتش اسرائیل و اشغال مجدد شهرهای فلسطینی نشین صورت می‌گیرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که این اقدامات را به تلافی کشته شدن 6 اسرائیلی توسط 1 فلسطینی در روز جمعه گذشته انجام می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا بار دیگر اطمینان داد که با دولت خودگردان فلسطین هیچ گونه مناسبات نظامی ندارد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای اسپانیایی خود تأکید کرد که اتهام اخیر اسرائیل در این باره بی اساس و بدون مدرک است. اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد. همزمان منابع نزدیک به وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران امروز اظهار داشتند اسرائیل در تلاش تخریب کردن روابط اتحادیه اروپا با ایران است. ماه گذشته دولت اسرائیل و نیز برخی از مسئولان دولت آمریکا اعلام کردند که ارتش اسرائیل یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات را که از ایران برای رهبری فلسطینیان قاچاق می‌شده توقیف و ضبط کرده است. در پیوند با انفجار یک بمب قوی در چچنستان، یک نماینده پیشین مجلس نمایندگان روسیه بازداشت شد. اخیراً در جریان انفجار یک بمب قوی که یک کامیون ارتشی روسیه در چچنستان را منفجر کرد، 7 تن از افراد روسیه کشته شدند. امروز پلیس روسیه منزل مسکونی نادیر شاه خاچیلایف، نماینده پیشین دومای روسیه را در همین رابطه تفتیش کرده و مقادیر اسلحه و مهمات به دست آورده است. همراه با خاچیلایف، 9 نفر دیگر نیز در همین پیوند بازداشت شدند. درگیری و قربانی شدن نیروهای روسیه و نیز شورشیان مسلح چچن که خواهان حکومت اسلامی در قفقاز هستند، طی 2 ماه گذشته به رویدادی هر روزه در چچنستان تبدیل شده است. در ایران خانواده متهمان ملی مذهبی امروز در مقابل محل دادگاه غیرعلنی عزت الله صحابی از شاخصترین چهره‌های ملی مذهبی در ایران تجمع کردند. خانواده این متهمان به خبرنگاران گفتند که پس از چند ساعت تجمع در مقابل این دادگاه سرانجام بی نتیجه محل را ترک کردند. این خانواده‌ها خواستار علنی شدن دادگاه عزت الله صحابی و دیگر متهمان ملی مذهبی، ملاقات وکلا با متهمانشان و نیز آزادی بازداشت شدگان به دلیل پایان تحقیقات هستند. در دادگاه امروز عزت الله صحابی که بخشی از کیفرخواست قرائت شد، تنها یکی از وکلای این متهمان، غلام علی ریاحی، توانست شرکت کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است مهندس عزت الله صحابی مانند بسیاری دیگر از متهمان ملی مذهبی به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام و براندازی محاکمه می‌شود. و حشمت الله تبرزدی از رهبران جنبش متحد دانشجویی در ایران بار دیگر زندانی شد. آقای تبرزدی آخرین بار در سال جاری خرداد ماه گذشته به زندان افتاد و مهر ماه آزاد شده بود. اتهام او تحریک دانشجویان به اعتراض و انتقاد از مسئولان روحانی حکومت است. به گفته محمد علی صفری، وکیل حشمت الله تبرزدی، دلیل بازداشت امروز آقای تبرزدی برای فرد بازداشت شده و نیز وکیل او مشخص نشده است.
مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. معاون وزیر اقتصاد، دارایی و صنایع فرانسه دیروز در تهران در دیدار با مهدی کرباسیان از معاونان وزارت اقتصاد ایران از سختگیری‌های قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران انتقاد کرد. در گفتار اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاوند نگاهی دارد به دلایل این انتقاد و وضعیت عمومی سرمایه‌گذاری فرانسه در ایران.
در جمهوری اسلامی قوانین سرمایه‌گذاری خارجی به قلمروی تابوها تعلق ندارد و انتقاد از آن به معنای عبور از خطوط قرمز نیست. نمایندگان بلندپایه قدرت‌های صنعتی هنگام اقامت در تهران معمولاً از مقررات ناظر بر ورود و خروج سرمایه به جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی می کنند و آن را سدی در راه عادی شدن روابط میان ایران و جامعه اقتصادی بین‌المللی می دانند. ژان فرانسوا استال، معاون وزارت اقتصاد، دارایی و صنایع فرانسه، دیروز شنبه در تهران به نوبه خود به انتقاد از قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران پرداخت و سختگیری های آن را عامل ناچیز ماندن ورود سرمایه خارجی به این کشور دانست. این انتقاد از آن رو اهمیت می‌یابد که فرانسه در سال 1999 میلادی با صدور 108 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی بعد از انگلستان و آمریکا در ردیف سوم قرار گرفت و در سال 2000 موقعیت خود را در این زمینه بهبود بخشید و با پیش افتادن از آمریکا به مقام دوم رسید. انتقاد ژان فرانسوا استال از قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در واقع چکیده است از بررسی‌های انتقادآمیزی که طی چند ماه گذشته در همین زمینه از سوی دفتر توسعه اقتصادی فرانسه در تهران انتشار یافته است. در گزارشی که به بررسی عمومی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اختصاص دارد، دفتر توسعه اقتصادی فرانسه می‌نویسد که استراتژی جمهوری اسلامی در عرصه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی مخالفت با هر گونه مالکیت خارجی است. ویژگی ایران از دیدگاه این دفتر بریده ماندن آن در مقیاس وسیع از جامعه اقتصادی و مالی بین المللی است، البته به استثنای نقش فعالی که این کشور در درون سازمان اوپک ایفا می کند. حاصل این وضعیت پدید آمدن اقتصادی است بسته که در آن بسیاری از عوامل تولید و حدود 80% منابع به دولت تعلق دارد. از لحاظ چارچوب حقوقی سرمایه گذاری های خارجی در ایران، دفتر توسعه اقتصادی فرانسه در تهران بر موانع قانونی موجود بر سر راه ورود شرکت های خارجی به تهران تأکید می کند و نیز بر دشواری هایی که این شرکت ها پس از استقرار در کشور با آن روبرو می شوند. در گزارش دیگری درباره حضور شرکت های فرانسوی در ایران، دفتر توسعه اقتصادی فرانسه در تهران می گوید که سرمایه گذاری های این شرکت ها در ایران عمدتاً بقایای میراثی است که از دوران نظام سلطنتی بر جای مانده است. شرکت های مورد نظر معمولاً فعالیتی محدود دارند و در بسیاری موارد سهامدار فرانسوی خود را پشت یک شخصیت ایرانی الاصل پنهان می کند. البته دو شرکت لگران و سب که اوائل دهه 1990 به وجود آمدند موقعیتی استثنایی دارند و توانستند در شعبه ایرانی خود اکثریت سهام را در اختیار بگیرند. دفتر توسعه اقتصادی فرانسه در تهران می افزاید که بر پایه ارزیابی کارشناسان کل سرمایه گذاری فرانسه در ایران از 15 میلیون دلار فراتر نمی رود. همان دفتر تأکید می کند که قراردادهای بیع متقابل را در عرصه گاز و نفت که توسط شرکت‌های فرانسوی الف و توتال با دولت جمهوری اسلامی منعقد شده در رده سرمایه گذاری های خارجی به حساب نیاورده است، زیرا اینها قراردادهایی صرفاً خدماتی هستند و پیامدی از لحاظ جابجایی مالکیت در بر ندارند. می‌بینیم که ارزیابی ناظران فرانسوی از شرایط حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران به شدت منفی است. این ارزیابی منفی که در برداشت‌های نمایندگان سایر قدرت‌های صنعتی نیز دیده می‌شود، با توجه به اوجگیری اخیر تنش‌های سیاسی در جمهوری اسلامی بالا گرفته و نیز در پی کشمکش‌های پایان ناپذیر میان مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند. گسترش تجارت الکترونیکی در جهان و حجم مبادلات تجاری از این طریق موضوع گزارشی است از مانی کسروی، همکار ما در مسکو.
هفته‌نامه اینترنت چاپ مسکو در مقاله‌ای به گسترش تجارت الکترونیکی در جهان می‌پردازد. در عقیده کارشناس این هفته‌نامه، روند گسترش تجارت الکترونیکی در جهان با سرعتی سرسام‌آور رو به افزایش است و نه تنها کشورهای توسعه یافته که کشورهای در حال رشد نیز بدان پیوسته‌اند و با درک ضرورت تجهیز تجارت داخلی و خارجیشان به تجارت الکترونیکی، برنامه‌های فشرده‌ای را با تخصیص اعتبارات ملی بدان اختصاص دادند. نگاهی به تجربه ایالات متحده آمریکا به عنوان پیشتاز تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در این کشور معادل 700 میلیارد دلار بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که حجم تجارت الکترونیکی کالاها و خدمات شرکت‌های آمریکایی در سال 2003 به 2800 میلیارد دلار خواهد رسید. کشورهای اروپایی نیز به سرعت در حال کاستن فاصله خود از آمریکا هستند، به گونه‌ای که انجام مبادلات الکترونیکی توسط شرکت‌ها و مصرف کنندگان اروپایی در سال 2004 معادل 1600 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. در این روند حتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز در چند سال اخیر به سرعت خود در امر روند شتاب زده تجارت الکترونیکی جای دادند و در سال 2000 ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها به 1.5 میلیارد دلار بالغ شده است. جدیدترین تحقیقات به عمل آمده در مورد رتبه بندی کشورهای جهان برای پذیرش و به کارگیری تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که آمریکا و استرالیا در رده‌های اول و دوم، کشورهای اسکاندیناوی جزو 10 کشور اول و سنگاپور در رده 7 قرار گرفتند. مؤسسه تحقیقاتی فورستر ریسرچ میزان صرفه‌جویی حاصل از انجام معاملات از طریق الکترونیکی را بین 5 تا 10% قیمت فروش برآورد کرده است. این بدان معنی است که در صورت عدم بکارگیری تجارت الکترونیکی، موقعیت رقابتی کشورهای در حال توسعه به این میزان تضعیف خواهد شد. همچنین عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای و زودگذر در تجارت جهانی است. ضمن آنکه با گسترش تجارت الکترونیکی، شیوه‌های بوروکراتیک در بخش قابل توجهی از دنیای تجاری منسوخ شده و در عمل امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روش‌های سنتی از میان خواهد رفت و این امر به معنای منزوی شدن در عرصه تجارت جهانی خواهد بود. گذشته از این عوامل، گسترش تکنولوژی اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها ایفا می‌کند. به عنوان مثال، طی سال‌های 95 تا 97 بیش از 1/3 رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ناشی از گسترش استفاده از اینترنت و صنایع مرتبط با تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است. به نوشته هفته‌نامه اینترنت، در یک جمع‌بندی کلی، مجموعه این عوامل باعث شده است که کشورهای مختلف جهان به سرعت نسبت به تهیه و تنظیم سیاست‌هایی در زمینه تجارت الکترونیکی و تسهیل و تقویت آن اقدام کنند و این همه حاکی از گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی در نظام تجارت جهانی است. مانی کتروی، مسکو.
و اعتراض پناهجویان در یکی از مراکز اسکان آنها در استرالیا با آنچه که آنها طولانی شدن رسیدگی به درخواست پناهندگیشان می‌خوانند همچنان ادامه دارد. گزارش از جمشید عدیلی در سیدنی.
اعتصاب غذای پناهجویان در بازداشتگاه وومرای استرالیا و اظهار نظرهای مقامات دولتی به ویژه آقای فیلیپ رادک وزیر مهاجرت یک بار دیگر توجه محافل بشردوستانه داخلی و بین‌المللی را به وضعیت پناهجویان در استرالیا جلب کرده است. با وجود آنکه مسئولین بازداشتگاه وومرا از چهارشنبه گذشته تا کنون سعی داشتند به این اعتصاب دست جمعی پایان بدهند، در حال حاضر 170 تن از پناهجویان در حال لب دوختن به سر می‌برند و در میان آنان کودکان بین 12 تا 15 سال نیز وجود دارد که از تشنگی مفرط رنج می برند. هرچند گفته می شود که اعتصاب کنندگان بیشتر افغان هستند، اما اقلیت های دیگر مقیم استرالیا از جمله ایرانیان، فلسطینی ها، ترک ها و ویتنامی ها نیز معتقدند که در میان پناهجویان وومرا افرادی از این کشورها نیز وجود دارند. امروز در بازداشتگاه وومرای استرالیا 6 نفر از پناهجویان در اقدام تازه‌ای تصمیم به خودکشی دست جمعی گرفتند. آنها که خود را در اتاقی محبوس کرده بودند می‌خواستند به وسیله خوردن مواد سمی اقدام به خودکشی کنند که ماموران با شکستن درها آنها را به سلول‌های اضطراری که تحت مراقبت‌های بیشتری قرار دارد منتقل کردند. دموکرات ها از آقای رادک وزیر مهاجرت خواستند هرچه زودتر استعفا بدهد و یا مسئولیت آنچرا که اتفاق می افتد بپذیرد. آقای رادک نیز مصرانه اعلام کرده است که این گونه اقدامات از سوی پناهجویان کوچکترین تأثیری در وضعیت آنان نخواهد داشت و پناهجویانی حق اقامت در استرالیا را خواهند داشت که مطابق قوانین این کشور درخواست آنان پذیرفته شده باشد. موضوع وضعیت بد بازداشتگاه‌های پناهجویان در استرالیا پیوسته مورد اعتراض سازمان‌های بشردوستانه بوده که گفتند افراد در این بازداشتگاه‌ها مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند و به آنها اجازه داده نمی‌شود تا به درستی از کمک‌های قانونی استفاده کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که در بین پناهجویان بیماری‌های جدی روانی وجود دارد. در یک ماه گذشته 2 تن از پناهجویان اقدام به خودزنی کرده اند و در درگیری های درون بازداشتگاه ها 21 مأمور محافظت مجروح شده اند. 21 ساختمان در بازداشتگاه ها به آتش کشیده شده و روی هم رفته 2 میلیون دلار خسارت وارد شده است. تنها در 25 نوامبر گذشته در تخریب یک بازداشتگاه 140 هزار دلار خسارت وارد آمد و در 12 ماه گذشته 6 مورد مرگ گزارش شده است. رهبر دموکرات‌های استرالیا می‌گوید مخارج سنگین بازداشتگاه‌های پناهجویان را مالیات دهندگان استرالیایی می‌پردازند و انتظار دارند وضعیت آن به گونه‌ای باشد که باعث کسب حیثیت این کشور در مجامع بین‌المللی شود، کشوری که پیوسته به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته است. جمشید عدیدی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
و دادگاه قانون اساسی آلمان سرانجام در مورد مسئله ذبح اسلامی رأی خود را صادر کرد. اگرچه این رأی با خوشنودی سازمان‌ها و مراکز اسلامی در آلمان روبرو شد، ولی عده‌ای از سیاستمداران و مدافعان حقوق حیوانات از آن انتقاد کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
سال‌هاست که دولت‌های گوناگون آلمان با این مسئله روبرو بودند که آیا می‌بایستی به مسلمانان ساکن این کشور اجازه داد طبق موازین اسلام به ذبح حیوانات بپردازند؟ دادگاه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه سرانجام به این پرسش پاسخ مثبت داد و با صدور حکمی به مسلمانان اجازه داد طبق شریعت اسلام به کشتار حیواناتی بپردازند که گوشتشان مورد مصرف قرار می‌گیرد. در پی صدور این حکم، اولین نهادی که نسبت به آن ابراز خرسندی کرد شورای مرکزی مسلمانان بود که رئیس آن در گفتگویی با خبرنگاران اظهار داشت با این تصمیم راه برای جذب 3,200,000 مسلمان به جامعه آلمان هموارتر شد. نادم الیاس رئیس شورای مرکزی مسلمانان در آلمان نظر مثبت دادگاه قانون اساسی این کشور در قبال ذبح اسلامی را ارج نهادن این نهاد قضایی به دستورات اسلام ذکر کرد. در پی صدور حکم نهایی در مورد قانونی شدن ذبح اسلامی در آلمان، برخی از سیاستمداران این کشور نسبت به این تصمیم دادگاه قانون اساسی خرده گرفتند. افزون بر این، انجمنهای حمایت از حیوانات در آلمان هم به اعتراض در این باره برخواسته و مخالفت بیچون و چرای خود را نسبت به آن ابراز داشتند. این گونه انجمنها چنین استدلال می‌کنند که چگونه ممکن است حیوانی بدون آن که بیهوش شود گردنش به تیغ سلاح سپرده شود و هم یفزایند در جریان عمل ذبح اسلامی حیوانات متحمل درد بیشتری می‌شوند. انجمنهای حمایت از حیوانات نه تنها خواهان آنند که ذبح اسلامی در آلمان به کلی ممنوع اعلام شود، بلکه آنها حتی پا را از این هم فراتر نهاده و خواستار آنند که کشتار حیوانات به روش اسلامی در سراسر کشورهای اروپایی قدغن شد. علاوه آلمان در کشورهای همسایه هم قانونی شدن ذبح اسلامی با مخالفت‌های روبرو شده و حتی بریژیت باردو ستاره نامدار سینما که از حامیان پرفاقرص حیوانات است در نامه‌ای خطاب به گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان نسبت به رأی دادگاه قانون اساسی این کشور اعتراض کرده است. بریژیت باردو در گفتگوی با هفته‌نامه ویلت همزون تاک چاپ یک شنبه گفته است که 2 شب است به خاطر قانونی شمردن ذبح اسلامی در آلمان خواب بر چشمش راه نیافته و یادآور می شود که در این ارتباط با مفتی اعظم شهر لیون به گفتگو پرداخته است. این مفتی به وی گفته است که هیچ گونه مخالفتی با کشتار حیوانات از طریق بیهوش کردن آنها با جریان برق ندارد. بریژیت باردو در این مصاحبه گوشزد می‌کند که غرض و مقصودش از نگارش نامه به گرهارد شرودر در آن بوده است که آلمانی‌ها را نسبت به حکم دادگاه قانون اساسی کشورشان آگاه سازد. بریژیت باردو آنگاه به 25 سال پیش باز می‌گردد و می‌گوید در آن سالها که از معروفیتی خاص در جهان برخوردار بود، از یک کشتارگاه دیدن کرده و نحوه کشتار حیوانات سبب شده که دیگر به مصرف گوشت نپردازد و از آن پس راه گیاه‌خواری را در پیش گرفته است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9,835، 41 متر 7,280 کیلوهرتز. برنامه های رادیو آزادی همچنین از ماهواره های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شنوندگان عزیز برنامه رادیو آزادی، وقت این دو ساعت ما رو به پایان ساعت سوم برنامه ما تا دقایق دیگر با امیر مصدق کاتوزیان آغاز شود که در آن مجموعی از گزارش‌های علمی، ورزشی، موسیقی و فرهنگی را خواهید شنید. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این بخش از برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
همیشه یادگارم.